بر اهل آخرت زمان از این امت و علاج آن از علاج سایر عضوها صعب‌تر است، زیرا صاحب آن از خطای خود غافل و علاج فی‌الجمله این مرض آن است که آدمی ذهن خود را متهم شمارد و تا مادامی که آدمی حجتی قاطع از عقل یا شرع در دست نداشته باشد به رأی خود مطمئن و مغرور نگردد، در این صفحه مینا به خامه خورشید نگاشته سخنی خوش و آب زر دیدم که ای به دولت ده روز گشت مستظهر مباش غره که از تو بزرگتر دیدم.
یکی از جنود و لشکر جهل عجبه، تکبره، ریاکاریه، کذبه، حسده. این کتاب جنود عقل امام رو بخرید، ترجمه شده، حدیث مال بهاره ولی ایشون ترجمه فارسی کردن. لشکر داره، عقل رو که خدا خرج کرد 72 تا لشکر برش خرج کرد. جهل گفت من چی برای اونم 72 تا اون داره. آدم این 72 تا رو مطالعه کنه، خودش رو با اون میزون کنه. صدق لشکر عقل، کذب لشکر جهل، تواضع لشکر عقل، کبر. حالا آدم گاهی به مال عوج میکنه، من ثروتمندم، گاهی به علمش باد میکنه و قیافش خوبه، خوشگله، تو آینه خودش نگاه میکنه میگه من مرغابی. میگن یه روزی عوج کرد حیوان، باد کرد و من بهترین مرغانم، هم تو آب میتونم شنا کنم، تو خشکی میتونم راه برم، کسی مثل من نمیتونه. ماهی فقط مال آبه، کبوتر مال هوا، ولی من هم تو آب. تو کتابا قدیم خوندم ها که یه مرغابی بادی کرد، عوج کرد حیوان، که من بهترین مرغا هستم، هم تو آب شنا میکنم هم در آب. یکی بهش گفت که نه، بی خودی باد نکن، نه مثل ماهی میتونی تو آب شنا کنی، نه مثل کبوتر میتونی رو هوا پرواز کنی، یک فن کامل بهتر از چند فن ناقصه. تو هر دو رو داری اما ناقصی، نه مثل ماهی میتونی بری زیر آب، یک کلت رو فرو میکنی در میاری، که میتونی مثل ماهی بری تای آب، پروازم نمیتونی مثل کبوتر بکنی. بادش خوابید، بادش خوابید. حالا گاهی منم میخوام مثلا یه بادی گاهی بکنم، خودم به خودم میگم که چرا باد میکنی؟ مدرسه دارم، طلبه دارم، کسی مثل من نتونسته هنوی همچین مدرسه ای را بندازه. یا خودم به خودم میگم کی به تو این نعمت داده؟ امام کن من نعمتن فمن الله، نعمت هایی که شما دارین از طرف خداست، ما از خود تارفودی نداریم. اگه از خود من باشه اینها، این برنامه ها، این توفیقات از خود من اگه باشه، خب یکی دیگه هم بیاد خودش مثل من بکنه، ها؟ یکی بیاد خودش عین من بکنه، حوزه درست کنه و طلبه های مثل آقای اوستی، آیت الله خرازی، آیت الله استادی، اینا رو بده بیرون. پس دست خودمون نی. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من خون شده دل این ره نز خود میپویم. من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که به هر دست که میپروردم. پس نعمت ها خداییه، دست ما نی. اگه دست ما باشه یکی هم بیاد خودش عین من بکنه، بیاد این موقع درس بگه، بین نماز صحبت کنه، شب بعد نماز سه منبر امروز من باید برم، بذار که نمیام دوتا میشه، مجانی، همش هم مجانی. اینا نعمت های خداییه دیگه. پس شما هر وقت اومدی عوج کنی ها، یاد حرف من بیا، بگو خب چرا عوج میکنی؟ این نعمت های خدا خود ازت میگیره، آنن مرضی پیدا میکنیم که نتونم دیگه بیام. پس دست خداست، تمام نعمت هایی که خود و ما بکن در دعاها هست، و ما بکن من نعمته فمن الله. هر نعمتی که ما، یه واله خراسانی داشتیم در مشهد فوت کرد، قبرش هم پلو قبر ابو ترابیاس، صحن شیخ بهایی، یه مقبره است که ما هر سال با طلبا میریم. آستانه کر ابو ترابی، رئیس جانبازان، و پدرش تصادف کرد تو راه مشهد، دو تا پلو همان واله هم اونوره کنار دیوار. واقعا آدم عجیبی بود واله خراسانی. 6 سال پیش هم اونجا منبر رفته بود، اون شبسته واله خراسانی، 4-5 سال پیش هم که زنده بود یه روز اومد اونجا نشست، من نشناختم، بعد که نزدیک آمدم آی واله، واقعا واله بود، عجیب بود. عکسش هم آدم ببینه تو مقبره میخواد گریه کنه، از بس نورانی بودیم. بعد از نماز آیت الله مروارید مسجد آقای مولا هاشم منبر میرفت، مسئله میگفت، صحبت میکرد. منزل آقای مروارید پنجشنبه صحبت میکرد قدیم، موقعی که اون منبر میرفت روزه آقای مروارید یه نوری داشت. حالا درسته آقای امیدوار خوبه ولی به پای اون نمیرسه. امیدوار چقدر خوبه ولی او بار مهمتر بود. بله اون مهمتر بود. خدا همشون آقای مروارید رو رحمت کنه، خدا آقای واله خراسانی دارد. ایشون رو منبری نمیگفت و ما بکن من نعمتن، وقتی خطبه میخوند منبر بره آقای واله میگفت چی؟ و ما بکن من نعمتن تا من الله، جز خطبهش بود من یادم. اینه همیشه یاد بگیرید، هر وقت اومدید عرض کنید من معدلم 20 شده، من 50 تا شاگرد دارم، من چنین و چنانم، اینا عرض بدیگه، نباید مغرور بشه آدم. من چنین و چنانم، زود بگو که چرا باد میکنی. اگه بخوان این نعمت ازت میگیرن، این خداییه، وقتی خدایی شد من چرا باد کنم؟ مربوطه به چیه؟ همه هر چی داریم از خداست. و ما بکن، این جمله رو حفظ کنید، و ما بکن من نعمت به من الله، بر مال و جمال خیشتن غرمش و کان را به شبی برند و آن را به طوی. اگه ثروت داره ثروت من به ثروتش مینازه، آتش سوزی میشه، یک شب همه مالش آب میشه. اگه خوشگل به خوشگلیش مینازه یه تب بکنه دیگه نمیشه نگاش کنه. بعضیا خوشگلن و یه مریض میشن تب میکنه، آدم برش به هم میخوره نگاش کنه بعد میشن و یه تب. شعر خوبیه، بل مال و جمال خیشتن غرمش و کان را به شبی برند و آن را به طبی. پس معالجه اوج بخونید، این معراج ساده رو بخرید، هر کی نداره باید داشته باشیم. ما قدیم که حال داشتیم، طلبه های پای اول 30-40 سال پیش، باید یه صفحه معراج ساده مخش بنویسن، یک صفحه هم رساله. چنبه ها میگرفتم 30 تا شاگرد داشتم 50 سال پیش، حال داشتم، جوان بودم، میگرفتم امضا میکردم. عین مدرسه ها که معلم ها دفترها رو میگیرن، منم دفترها رو میگرفتم، حدیثاشون رو میدیدم، معراج ساده مینوشتن، رساله مینوشتن، پرکارتر از شما بودن. ما عقب نور میگردیم. ولو یه وقت آیت الله مهدوی کنی با من شوخی کرد 7-8 سال پیش، فرمودن شنیدم شما خوشگلا رو طلبه میکنیم. گفتم ما بلال حبشی هم بیاد مدرسه‌مون طلبش میکنیم. بلال حبشی سیاه بود دیگه، چرا ما عقب چی میگردیم؟ بگی نور. سینه بلال اندنا شینون، ما عقب کسی میگردیم که سینش شینه. اونایی که شینشون سینه قبول نمیکنیم، میفهمیم. 5 سال اینجاست من نمیشناسم، اگه میمد اینجا ممکن تو این 5 سال نورانی بشه، زور شب من پرومن بود این ساخته میشد، اما نه الان میره. من ندیده، من اصلا نمیشناسه، من کسی نیستم. اما اون طوری که علما مراجع منو میشناسن، این آقا اونجور منو نمیشناسه. اون طوری که آیت الله فاضل لنکرانی، بخونید تو این آداب طلاب در اون اجازه که نوشتن، چجوری اجازه رو شهر دادن. همین گودرزی، خب میگه مثل شما نشسته بود، بیرونش کردن، بعدم تیربارون شد، شهید متحرک. یه سجادی بود، یه رسایی بود. بله ما تو طلبه همون داشتیم که تیربارون شدن، ولی کسانی بودن که ما بیرونشون کردیم و میدونستیم به درد نمیخورن. تو شما هم هست یه چند تایی، ولی بهتون نمیگم کدومتون. بله مخصوصا اونایی که غیبت منو میکنید، دشمن منید، اصلا منو دوست ندارید، اینجا میشستید حرف منو میشنوی تاریک میشه، اصلا نشین اینجا بشینی، هر روز به روز تاریک تر میشه. همین اشکبری که رفت در برلین، کنفرانس برلین بر علیه انقلاب سخنرانی کرد، که به طوری که طاغوتیان ناراحت شدن از حرفایی چرت و پرت بود. شنیدم اونایی که ضد انقلاب بودن و طاغوتی بودن، اونها هم عصبانی بودن دست این شیخ. منم ندیدمش، نمیدونم حالا کشتنش یا زندانه یا کجا. کنفرانس برلین 7-8 سال پیش اسمش شنیده بودیم، شخصی به نام اشکبری شیخ میره در اونجا بر علیه انقلاب سخنرانی میکنه و یه چرت و پرتایی میگه که گرفتنش حالا نمیدونم باش چیکار کردن، باید اونایی که واردن تحقیق. بس آقا معراج ساده یه مسئله شرعی زود بخونید.
مسئله احکام ارث، مسئله 2728، کسانی که به واسطه خیشی ارث میبرند سه دسته. دسته اول پدر و مادر و اولاد میت و با نبودن اولاد هرچه تا این روند، هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث میبرد و تا یک نفر از این دسته هست، دسته دوم ارث نمیبرد. آقای بهجت فرمودن ما مگر اینکه کسی که از طبقه اول وجود دارد شرعاً از ارث ممنوع بشه.
قاتله، مثلا یه پسری که داره، پسر قاتله، مادرشو کشته یا پدرو کشته، که اون ارث نمیبره، که اموان ارث چیه؟ قتله. یا مثلا حرومزاده است، به حرومزاده ارث نمیدن اولاده، وقت در این صورت نوه ارث میبره. اما اگر پسر حلالزاده است، قاتل هم نیم، موانع ارث نداره، تا پسر هست به نوه. حالا تو دهاتا به نوه هم ارث میدن، یه پسر داره چند تا پسراش مردن، حالا از اونا نوه مونده، به اونا هم ارث میدن. تو دهاتا لواسون من بودم، گفتم بابا به اونا ارث میرسه، اگه اون پسر نبود چرا؟ اما یک پسر، یه دختر اولاد کورای کسی داره، تا اون هست ارث هم مال اونه. نوه ها دیگه ارث، چه موقع نوه ها ارث میارن؟ موقعی که یک اولاد نباشه، مگر اون اولاد مانع ارث، اولادی باشه که قاتله، پدرشو کشته که ارثای پدر بخوره، به این ارث نمیده، وقت نوه ارث میبره. بس همین مقدار کافیه. پس طبقه ارث کی شد بگی؟ حفظ کنی اولاد و پدر و مادر. با نبود اولاد کی ارث میبره؟ نوه ها. با نبود پدر مادر جد و جده، یعنی آق بزرگ زنده است، یعنی که امرو مرده باباش نی، مادرش هم مرده اما آق بزرگش زنده، جد و جده اونا ارث میبرن. هر چی بره بالا، نوه نتیجه هر چی باشن، با نبودن طبقه قبل، با نبود اولاد نوه، با نبود نوه نتیجه، با نبود نتیجه نبیره، با نبود نبیره ندیبه. آره، کسی ندیده بود، با یه نفر فامیل بود اما ندیده بود، این هر وقت میده پیش او میگه ما ندیده ایم. آره، شوخی میکن، ندیده ندیده به طبقه پنجم میگن، اول اولاده، بعد نوه، بعد چی؟ نتیجه. الان ما داریم فامیلمون، نوه، اولاد، نوه، نتیجه، بعد چیه؟ نبیره. بعد از نبیره چیه؟ ندیده رو کی دیده؟ یعنی کسی دیگه ندیده رو ندیده. حالا شما تو فامیلتون غالبا نتیجه دارن پدر بزرگا، نوه دارن، نتیجه هم دارن، اما نبیره خیلی کمه. حالا اگر کسی پیر بشه خیلی عمر کنه، نبیره رو میبینه، اما ندیده رو کسی نمیبینه، یعنی انقدر نمیشه. بعضی الان میبینن 100 تا مؤسسه کردستانی میگم 80 تا نوه نتیجه دارن. الان آدمایی هستن 80 90 سالشون، اما 100 تا اولاد و نوه نتیجه دارن، از عروس و دوماد و اینا همه میان دور سفره میشینن، کیفی داره که این بابا میشینه، آقا بزرگ اون بالا، تمام اینا 70 80 تا که آشوسه، میگم من نوه هم نمیشناسم، وقتی میگم تو پسر علی اصغری، تو پسر فاطمه خانومی، تو پسر زهره خانوم، اصلا میگم نوه هم نمیشناسم، بعد زیادن میگم نوه هم نمیشناسم، ازشون میپرسم تو دختر پسر کی هستی، دختر کدوم هستی؟ این به من میگه آشوسه کردستانی که پسر سرای مارمزون آشخصن تهرانی، دعای ابو حمزه رو ترجمه میکنه، حالت گلی هم داره، یه خیشی دوری هم با ما داره، از مقدسین علی قوم، جزء جامعه مدرسین هم هست و نماز هم جماعت هم داره که نماز هم پخش میکردن گاهی سهرا. این پدر این خیلی شوخ بود، خیلی شیرین بود، دفعه به من گفت من یه دندون دارم میخوام بکشم، شما دندون ساز ماهر سر، حال دندون نداشت، تا گفت 20 سال پیش منزل ما، گفتم دندون تمام میگی؟ خندید، می‌خواست من امتحان کنه، گفتم نه، فقط آشامسن زاهد دندون تمره میکشید، آشمرزا میکشید. یه نفر به من گفت شما هم که میکشین، حرفایی که میزنین طلباتون دندون تمره، گفتم من دندون تمره میکشم، اما مثل آشامسن زاهد نمیتونم، آشامسن آشمرزا ریشه رو تو لسه در میوردم، من میکشم اما ریشه رو تو لسه نمیتونم در میوردم. عمل جراحی باید بکنید، یه استاد دیگه باید ببینید که اون ریشه رو تو لسه دره، بالاتر از من یه نفر بالاتر از من باید باشه که اون ریشه رو دره. ما فقط دندون رو میکشیم، بلد نیستیم، کربتین دندون سازه میزنه همشی میکنه ریشه میمونه، بلد نی، دندون ساز تجربیه، این درست وارد نی که این ریشه رو، وقتی این بیچاره بعد باید برن لسه ها رو بشکافن، اون لسه رو، ریشه رو تو لسه دررن. این یه کسی به من گفت شما هم که مثل آشمرزا بلدین، گفتم نه من مثل اون نمیتونم، انصافا گفتم نمیتونم، نه اینکه شکست نفسی میکنم، واقعا نمیتونم. اون قدرتی که آشمرزا کلبتی بیزد دندون رو با ریشه در میورد، آقا ریشه تو لسه نمیموند، ولی من نمیتونم، من میرم خب خونه های طلبه ها میبینم، مبل و صندلی و ماشین و که من اگه ریشه کشیده بودم اونم خونهش مثل من 27 تومن خریدم، عوضم نکردم، میخواستم یه خونه 200 میلیونی بخرم مثل آب خوردن بود، باور کنیم مثل آب خوردن بود، نکردم، چرا؟ تربیت شده آشامسه، آشامسه دندونی سمر رو من کشید، رضا بنده خونم ساده است، یه لوستر خونه ما پیدا نمیشه، ولی من دندونی تمام آشامسه زاهد کشیده، رضا زندگیم با اینکه پول انقدر دستم میاده میره که اگه بخواستم یه خونه 200 میلیونی هم خیابون ایران میخریدم راحت بودم. حالا اینو در مقام تعریف نیست، در مقام اینه که شما رو بسازم، ولی من دیگه آخر عمرم چه احتیاج دارم که خودم تعریف کنم؟ من میگم تکذیبم کردم خودمو، اگه تعریف میکنم تکذیبم چی بود؟ من نمیتونم دندون و تمر رو از ریشه دررم، میکنم اما ریشه تو لسه مونده، الان طلبای ما ریشه تو لسه شون ها، باید یه استاد بالاتر بگیرن با آیت الله بهجت ها و امثال اونا تماس بگیرن، شاید اونا ریشه رو از تو لسه دررن، ولی من نمیتونم، من به پایه آشامسن زاهد نیستم که بتونم ریشه رو، باید یه کسی فوق ما پیدا کنین گیرتون بیاد که بتونه اون ریشه رو، اینا رو بنویسید تو کتاباتون دفتراتون، این حرفا تو کتابا نیست، عین اینا که من گفتم برید بنویسید ببینید، خیلی حرفای مهمی که من ریشه رو تو لسه نمیتونم دردم، ولی خودم الحمدلله شانسون زاهد کشید دندون ما رو، دندون تمر ما رو کشید، قشنگم ریشه رو از تو لسه در آورد و خودم حس میکنم که تمر ندارم، الحمدلله الحمدلله. این دو سالی که ما دمدست شانسون زاهد بودیم خیلی کار شد، خیلی کار شد، خیلی کمک شد، این حوزه ما به برکت اون دو ساله، اون دو سالی که من دم دست ایشون بودم، شاگرد ایشون تو که من اومدن بعد از فوت ایشون، ما تاجر با سرمایه شدیم، ما شاگرد آشمامسن رو آوردیم با هم اونو کار کردیم تا رسیده به اینجا، اولش که اینجور نبود 20 30 تا شاگرد، چون زمان ایشون هم شاگرد داشتم. خب دیگه عوضش کم میخونیم شرایط، من ارکان دین حج اوروه و هو واجبون علی کل من استجم شرایط، شرایط آتیه، اینو خوندیم تا چند خط خوندیم؟ سه چهار خط خوندیم. لا یجب به اصل شرع الا مرتون واحده در تمام، اینم خوندیم. و هو المسمى به حجت الاسلام، یعنی حج الذی بنی علیه الاسلام، اینا هم خوندیم، مثل نماز و روزه و خمس و زکات. و ما نقل عن الصدوق و العلل من وجوبه على اهل الجده کل عام على فرض ثبوته شاذون. ها ما میگیم در تمام عام یه دفعه واجبه، اما شیخ صدوق ازش نقل شده در کتاب علل و شرایع که حج برای اونو که اهل جدن هر سال واجبه. خیلی منو یادم نشنیده بودم، تو شرایع اوروه نی، تو شرایع رومه ظاهرا نباشه، صاحب اوروه نوشته، نوشته اونی که نقل شده از قول صدوق که اهالی جده بر اونا هر سال واجبه برن مکه، ایشون این قول شاذون، این قول کمه، کم کسی همچی فتوایی بده. اینم یه مسئله بوده که من نشنیده بودم. بله بله میفرما و ما نقل عن صدوق، اونی که از صدوق، شیخ صدوق در علل، علل کتابی است به نام علل و شرایع، ترجمه هم ظاهرن شده، من دارم کتابخونم حتما داره، مراجعه کنید. من وجوبه علی اهل جده، حج بر اهل جده کل عام، علی فرض ثبوته، هر سال واجبه، ایشون میگن علی فرض ثبوته، اگر ثابت بشه حرف صدوق تازه چیه؟ شاذون، یعنی نادره، کمه. مخالفون للاجماع بر اخبار، مخالف با اجماع اخبار، اجماع و اخبار میگه یک مرتبه در همه اون واجبه، این حرف صدوق که از علل نقل مخالفه اجماع و اخبار. و لابد من حمله علی بعض المحامل، بله میفرمان ناچاریم این روایات رو، این حرفی که صدوق زده، حمله بر بعض محامل بکنیم، مثل اخبار الوارده به هذا المضمون من ارادت الاستحباب، استحباب المؤکد، ناچاریم حمل کنیم روایاتشو که اینا وجوب استفاده کردن بر استحباب مؤکد. اون روایاتی که صدوق در علل استفاده کردن، اون روایات وجوب حج را بر اهالی جده، ناچاریم حمل بر چی بکنیم؟ استحباب مؤکد. شرایع اوروه‌مون همین مقدار بسه، اگه مطالعه کنی اینا رو ملا میشید، مطالعه کنی حفظ کنی که 30 سال پیشم یاد این مسئله باشید. بله بله من ثبوت میفرمان استحباب مؤکد یا وجوب علال بدل به من انه یجب علیه فی عامه، فی عامه، حالا اینجا باشه تا بعد ببینیم، هم کنیم بر استحباب مؤکد تا همینجا باشه، بقیهش انشالله چهارشنبه. یه دو سه ختم از شرایع بعد تفسیر داریم و بعدم روزه بخونن و ببینیم چی میشه. خب مقدمه دوم مسائل حج در شرایط نظر ما در حضرت اسلامه. حالا فعلا در حضرت الاسلام صحبت میکنیم که حضرت الاسلام چیه؟ اون مکه که در تمام اون یه دفعه واجبه به اون میگن چی؟ حضرت الاسلام. ما در اون میخوایم صحبت کنیم. و یکی هم چی؟ ما یجب به نظر، اون حجی که به نظر بر ما واجب میشه، درباره اونم صحبت میکنیم. و ما فی معناه، یکی هم اونی که در معنای نظره، اونی که در معنای نظره چیه؟ عهد و قسم. اونا که شلومه خوندین اینا رو دیگه متوجه میشین، پای یک و دو هم گوش میدن گوششون یه خورده معنوس میشه. یکی هم در احکام نیابته، اونا که نیابتن میرن، من سه تا حج نیابتی رفتم، سه تا حج نیابتی رفتم در عمرم، یکی هم برای خودم رفتم از ارث پدر مستطیع شده بودم، چهار تا حج رفتم، سه تاش نیابتی بوده. خود نیابت هم مسائلی داره که اگه شما یک نیابتی خواستی بری باید مسائل نیابت رو مطالعه کنی که نیت چجوری بکنی. وقتی محرم میشی بگی احرام میبندم نیابتن از طرف فلانی، متوجه باشی از طرف اون نیت کنی که حالا بعد میرسی. فعلا قول در حجت، حالا فعلا در حجت الاسلام میخوام صحبت کنی و در شرایط وجوبش. خمسه شرایط وجوب حجت الاسلام چند تاست؟ پنج تا. امروز یکیشو میخونیم. اول بلوغ و کمال عقله. اگه بچه 13 ساله اول ثروت دنیا بشه مکه بر او واجب بالغ نشده. یه کسی 80 سالش هم دیوونه است، حالا مستحی شده، ارثی از پدر رسیده، واجب نیست. پس هر کی بخواد مکه نره با دیوونه دعا کنه دیوونه شه راحت. اگه دیوونه شه دیگه مکه برش واجب نیست. کمال بلوغ و کمال فلایجه برای صبی، پسر بچه مکه برش واجب. ولام علال مجنون، دیوانم واجب. ولو حج از صبی، حالا یه بچه 3-4 ساله زمان حج با پدرش رفته مکه حج به جا آورده، اما اون کافی نیست. بعد که بالغ شد اگه مستطیع شد باید مکه بره، اون مکه زمانی که بچه بوده کافی نیست. پس اگر صبی مکه بره یا حج عن یا از طرف صبی ولیش رفته مکه، محرم شده نیاوه نیت که از طرف صبی که امرو میخونیم، اگه از طرف بچه ممیز یه پدری محرم بشه، بله حالا میخونیم شاید نرسیم امروز. ولو حج از صبی یا حج عن ولیش از طرف او حج، یا عن المجنون یا ولی مجنون از طرف مجنون حج به جا بیاره، لم یجزن حجت الاسلام، مجزی از حجت الاسلام نیست. این دیوانه اگه عاقل شد باید بره مکه، و اون بچه وقتی بالغ شد باید بره مکه. ولو دخل از صبی ممیز به مجنون در حج، آقا یه بچه مستحبن وارد مکه شد، دیوانه هم مستحبن رفت مکه، یهو در مشعر دیوانه عاقل شد، قبل از آنی که مشعر حرام بره بچه بالغ شد، حجش قبوله، در اونجا بالغ شد. موقعی که محرم شد مسجد شجره بالغ نبود، دیوان عاقل نشده بود، اما کجا عاقل شد؟ مشعر. مشعر وقوف به مشعر رو درک کرد. مشعر حرام حاجی ها نهم عرفه، شب دهم میان کجا؟ مشعر تا صبح، صبح میان منا. اونا که مشرف شدین فصل حج میدونید مکه میگن پیش کسی بخونید کتاب حج رو که خودش مکه رفته باشه. بس من کسی که مکه نرفته کتاب حج رو خوب نمیتونه درس بده. ارث پیش کسی بخونید که مسائل ریاضی بدونه، و الا نمیتونه ارث رو درس بده. جاهایی داره که باید توافق تداخل مسائل وارد باشه در ریاضی، لذا قدیم طلبا خلاصات حساب شیخ بهایی میخوندن که به حساب وارد بشن. خلاصات حساب عربی آقای ذهنی که از علمای قم بود و فوت کرد، ایشون ترجمه کرده برای من فرستاده. این کتاب خلاصات درسی بود ثابت. حالا شما غالبا دبیرستان و دانشگاه خوندین، غالبا ریاضی واردین، پیش کسی درس حیض هم پیش کسی بخونید که حیض بشه. اگه حیض نشه پیش یه زن مجتهده کتاب حیض بخونید، بعضی پیش یه آخونده مرده. مگه طلبکار رو ببینه؟ اگه طلبکار رو کسی ببینه میگن حیض میشه. بدهکار به کسی معروف بازاریه، میگن اگه آدم طلبکار به آدم برسه آدم نداره بده، همون آن یه شوخی های بازاریه. پس اگر داخل شد صبی ممیز و دیوانه در حج ندبن، ثم کمل کل واحد منهما، بعد بالغ عاقل شد و دیوانه هم عاقل شد، و ادرک المشعر، شب دهم رو در مشعر درک کرد و اون موقع بالغ شد، بله اجزا عن حجت الاسلام، موجزی است. الان ترددن، تازه یه خودم حرفه. در درس خارج تردید بیان میشه که بعضی ها اشکال دارن، میگن نه موجزی نیست. اگر تردید برگزار بشه فتواند مجتهد، میگن این باید احتیاط کنه یه مکه دیگه بره. اگر بمونن تو تردید، مرجع در درس خارج نتونه فتوا بده که آیا این بچه باید یه مکه دیگه بره یا نباید بره، اگه گیر کنه در دلائل فقهی، ناچار میگه چی؟ احتیاط اینه که این بچه بعد که عاقل شد، یا این دیوانه وقتی عاقل شد، بچه وقتی بالغ شد یه مکه دیگه بره دیگه. این درس خارج برای اینه که این تردید رو اونجا بیان میکنه. یعنی اتفاق نیم اشاره و یسه احرام السبی از اینجا طلبتون انشاءالله. یسه احرام السبی رو بذار چهارشنبه اگر زنده بودم، چون وقت تفسیر دیر شد. رسیدیم به کجا آقا؟ قال فلان جام رسول قال ارجع الی ربک. ها، خواب دیده بود شاه مصر، خواب دیده بود. معبرین نتونستن تعبیر کنن، گفتن از قاس و احلامه و خوابش پرخوری کردی. البته اونو نگفتن، من میگم و ما نحن به تعبیر احلامه به عالم، من عالمه به این خوابا نیست. یه جوانی که از زندان مرخص شده بود 7 سال قبل، یوسف بهش گفته بود برو به شاه بگو بس کنی اندر ربک. او یه جوانی با ما تو زندان بود، او به من گفته بود به شاه بگم، یادم رفته بود. اون تعبیر خواب خوب بلده، چون بود تو زندان یکی خواب دیده بود، دوتا نفر به شاه گفت که من بله یه کسی رو میشناسم که این تعبیر خواب بلده. شاه گفت برو ورش بیار. وقتی آمد یوسف زرنگی کرد، بازاری بود، یوسف نیامد. گفت که برو به شاه بگو این زنان مصری چی شد که دستشونو بریدن موقعی که ترنج آوردن. زنان مصری، قصه زنان مصری چی بود؟ میخواست پرده زلیخا رو بندازه رو آب که من گناهکار نیستم، زلیخا زن تو دنبال من دویده، ولی جلوه داده تو مملکت برای اینکه آب روش نره، زن عزیز مصر دنبال غلام انداختن، این تقصیر گردن من رو به عنوان مقصر فرمانده من رو جوری دیگه 14 سال زندون مفتکی رفتن. نیامد یوسف، نیامد. حالا انشاءالله روز دوشنبه دیگه یوسف رو میاریم. بله یوسف امروز نمیاد پیش شاه، زرنگی میکنه، میگه بپرس. فلم آیهشو بخونم، آیه چند آقا بگید؟ 50. فلم ما جا اهو رسول، زمانی که اون رسول فرستانده شاه، اونو که از طرف شاه میاد اسمش رسول بود، اومد پیش، اسمش رسول نبود یعنی فرستانده شاه، فرستانده شاه میگن به او رسول، نه اینکه حالا او پیغمبر بود. فرما رسول خیال نکنید پیغمبره، یعنی اون فرستاده شاه. زمانی که فرستاده شاه اومد پیش یوسف گفت تعبیر خواب رو بگو، قال ارجع الی ربک، برو پیش شاه. ربک یعنی پیش مولا شاه. فسألهما بال النسوتی لاتی قطعن ایدیهن، بپرس چی بوده قصه اونا که زنایی که دستشون رو بریدن. آخه یوسف از بس زلیخا رو ملامت میکردن زنان مصری، یوسف یه روزی زلیخا زنان مصر رو دعوت کرد، نه زنای آشغال، زنای سناتورا، زنای وکلای مجلس، همه زنای با شخصیت، ماشینای بنز کنار خیابون پارک کردن اومدن همه نشست. زلیخا گفت یوسف، یوسف از اونجا وارد که شد زنها دست رو بریدن، انقدر یوسف خوشگل بود که اینا همه رفتن، بعضی ها مردن، انقدر خونریزی از زنها شد که جنازه بردن. حالا چی بوده یوسف؟ نمیدونی چی بوده. و زنان مصری هم دستشون بود، میگن گرش ببینه دست از ترنج بشناسی روا بود که ملامت کنی زلیخا رو. رفتن آقا یوسف که رفت اونجا، اونا که زنده بودن دنبالش رو افتادن. یکیشون گفت اول ما بیا خونم روزه، یکی گفت دهم ما بیا، یکی گفت بیستم بیا، یکی دهگی دعوت کرد. شوخی میکنم ها، این روز خونهای خوشگلم، مدهای خوشگلم، اینا وقتی میرن اونجا بانی دارن، بله میان. حالا یه روز خونه پیرمرد ریش سفید بعد ترکیب منبره، اون چون خوشگله بانی، همه جمعیت میره اونجا. آشنامه سعیدی خودش به من گفت من یه جایی منبر میخواستم برم نشستم، مدتی یه مدهای گل و بلبل خون، مولوی سفت سرخ و سفید خوشگل هی میخوند، بعد که تمام شد آقا یه روزه حضرت رقی هم بخونی، بعد میگفت یه روزه مصعب جعفر هم بخونی. آقا آشنامه سعیدی میگفت یک نفر پیامبر بن نبود، همه رفتن. حالا این زنان مصری هم بانی پیدا کردن. رضا حضرت یوسف چی گفت؟ رب از سجنو احب و الیه مما یدعوننی، یه زلیخا نبود، بانی یه زلیخا بود، حالا این همه بانی پیدا کرد، مثل آشق حسین بدخون که بانی نداشت، بعد همه اهل رشت بانی شدن. در اثر اون خوابی که حاکم رشت دیده بود فهمیدن این نظر داره حضرت زهرا. زمانی که رسول فرستاده شاه آمد پیش یوسف، یوسف گفت برو بپرس از شاه، بپرس ما بال و نسبتی لاتی نسبت چه بود قضیه دست بریدن زنان مصری برای چی بود، برو از اونو بپرس، به سوی صاحبت بازگرد، از اونو بپرس زنانی که در قصر عظیم مصر دستهای خود را بریدن به چه دلیل بود، ریشه یابی کن، پرونده را از اول رسیدگی کن، ببین اونا که دستشون رو بریدن بپرس برای چی دست بریدن. خیلی وارد بود، پانا شد بیاد، نه من شما نرید، شما هر وقت ما در عقبتون نرید، بگیم بریم بپرس که اونا برای چی دستشون رو بریدن. قال ما خط بکنه ادارا وطن یوسف ان نفسه. فرستای مخصوص به نزد شاه آمد و پیشنهاد یوسف رو بیان کرد، گفت یوسف گفته که از زنان مصری بپرس. میگن اینجا تفسیر نمونه خلاصه نوشته این پیشنهاد که با مناعت طبع و علو همت همراه بود او را بیشتر تحت تأثیر عظمت و بزرگی یوسف قرار داد. شاه فهمید یوسف یا آدم بچه سرخیابونی نی، بچه پیغمبره، فجه یعقوب، شخصیتیه، اینا بچه مچه نی، کسیه برای خودش، فهمید شاه. لذا فوراً به سراغ زنانی که در این ماجرا شرکت داشتن فرستاد، زن سناتورا رو بود، تمام زنهایی که اونجا بانی روزه شده بودن همه رو خواست از اونا زیرپاکشی کنه، شما چی دستتون رو بعضی ها بریدن بعضی ها مردن. بله ما خط بکنن، شاه به زنان مصری چی بود، خواسته شما چی بود، بگوید ببینم چی بود تقاضای کامجوی از یوسف میکردید. به یوسف میگفتید اول ما بیا، دوم ما بیا خونه ما، کسی هم خونه همونی خلوت چه، مثلا تقاضای کامجوی میکردین چی بود؟ اضراوت تن یوسف عن نفسه، زمانی که یوسف رو برای کامجوی دعوت میکردید قصه چیه؟ تا اینو گفتن زنان مصری همه گفتن حاشا لله، یوسف مقصر نیست، هر چی از زیر سر زنت قلنا. زنان مصری همه بلند گفتن ما حاشا لله، ما علمنا علیه من سو، ما علم نداریم. در اینجا وجدان‌های خفته ی آنان یک مرتبه در برابر این سوال بیدار شد، همگی متفقاً به پاکی یوسف گواهی دادند و گفتند منزه است خداوند ما، هیچ عیب و گناهی در یوسف سراغ نداریم. بارک الله. زنان مصری حسابی میدون اومدن گفتن نه بی تقصیره. قالت الامرأة، وقتی زنان مصری گفتن زن عزیزم دیگه ناچار شد اونم اقرار کنه که مقصر منم، آیه آخره دیگه بسه. قالت امرأة العزیز، زلیخا زن عزیز مصر، گفت الان حسس الحق، یعنی حق الان روشن شد. بله همسر عزیز فریاد زد، داد زد، الان حق آشکار شد، من پیشنهاد کامجویی به او کردم. جلو شوهرش گفت من پیشنهاد کامجویی کردم، نه او، او مقصر نبود، من مقصر بودم و او راستگو، من اگر سخنی درباره گفتم دروغ بوده. زلیخا اقرار کرد، اقرار کرد من هر چی گفتم دروغ بوده. ما جزاء من اراده به اهل کسوعا، دوید که یوسف رو بگیره، یه زلیخا وارد شد، چیز عزیز مصر که وارد جلو شوهرش گفت چیست جزای کسی که به زن تو اراده میخواست جلوه بده که یوسف دنبال ما افتاده. بله ما جزاء من اراده به اهل کسوعا، آیاتی است که معنا کردم سابقا، ما اراده من، ما اینا رو حفظ کنی آیاتش. مجلسی هم که زن هست تفسیر یوسف نگیرید. من الان اگه شب بود سوره یوسف نمیگفتم که زن ها پشت پرده، سوره نور رو بگید، مجلسی که زن ها هستن سوره نور رو تفسیر کنید، کراهت داره سوره واسه این حرفا کامجویی و بانی پیدا شد و اینا، اونا حالی با حالی میشن، سلانی حرفای عشق و عاشقی رو برای زن ها زدن، لذا من کردن از این که سوره یوسف رو ناشی نباشید یه وقتی بعدها در مجالس زنانه سوره یوسف ترجمه نکنید، بگید قصه های شیرینی داره اینا رو بگم، نه کراهت داره برای زنان مصری، سوره برای زنان خودتون بس دیگه. قالت امرأتی الان از انا راوت تو، من کامجویی از او طلب کردم و انه لمن الصادقین، حضرت یوسف راستگو بود و ان الله لا یهدی کید الخائنین، خدا ذالکل یعلم اثر ذالکل یعلم انی لم اخونه بالغیب طلبتون انشاءالله دوشنبه دیگه صلوات بفرستید.
الله صلی علی محمد.
صلوات بفرستید.